الرحیم دهمین جلسه نگارش تخصصی در علم رجال توسط استاد نوین مورخ 28/5/81 تهیه دستی و بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جالب هم گرفتن، حالا دوستان دیگه هم روایت و مراجعه کردن یا نه؟ خیلی خوب، پس فعلا بیشون. خب حالا نوشتید، خیلی خوب. حالا بعد همون مقدار که مراجعه شده جالبه، بسیار. بله، البته تحقیقات گذشته رو هم دوستان به ما، جمعی از دوستان هی نوشته دادن، دو مراجعه کردیم و جالب بود. بسیار عرض کنم که در بحث دیروز بحث به اینجا رسید که یک دلیل رو برای کسانی که می گفتند علم رجال علم منکریست و باید از این علم دوری و تحرز کرد بیان کردیم و جوابش مطرح شد. مبنای دوم و گرایش دوم مبنای کسانی است که میگویند علم رجال علم منکری نیست ولی محقق اسلامی نیاز به علم رجال ندارد. قائلین به این قول ۲۲ دلیل بر مبناشون دارند، ۴ دلیل از این ادله قابل نقد و بررسی هست که در ضمن بحث از کتب اربعه به این ۴ دلیل به طور مبسوط پرداخته می شود و پاسخ از این ۴ دلیل مطرح می شود. فصل سوم از فصول مرحله اول بحث در رابطه با مدرک و دلیل بر حجیت قول رجالی می باشد. ۱۰ تا دلیل دارم. پنج تا دلیلش قابل نقد و بررسی و مناقشه، یک دلیل مال گرایش اول بود ذکر شد، چهار دلیل مال گرایش دومه که در جای خودش خواهد آمد. بحث از فصل سوم یکی از مهمترین مباحث علم رجال است که وقتی نجاشی میگه فلانی ثقه است، به چه دلیل ما کلام نجاشی رو قبول میکنیم؟ کشی میگه فلانون ثقتون، به چه دلیل ما کلام کشی رو قبول میکنیم؟ آیا اینا شهادت عن حسن است یا نیست؟ بحث بسیار عمده و مهمی هست. اینقدر این بحث مهم است که برخی از شاگردان مدرسه نجف حفظه الله در کتاب بحوث فی علم رجالشون میگن عمده ترین مشکل رجالی، مباحث علم رجال که اگه کسی بتونه حلش کنه جایزه بسیار بزرگی هم داره، همین بحث هست، وجه حجیت و مدرک حجیت قول رجالی، که این بحث رو ما دیگه واردش نمیشیم. البته در مباحثی که در قم داشتیم واردش شدیم بحث رو و به تفصیل بیان کردیم، ولی دیگه چون امروز در بحث رجال جلسه آخر بحث ماست، ولی حالا مباحث شبه شناسی رو داریم فردا و شاید پس فردا، ولی دیگه در مباحث رجال جلسه آخرمون هست و این هفته آخر بحث هست، لذا بحث اینجا قطع میشه و سوالات و مطالبی که در رابطه با بحث بوده دوستان مطالبی رو که نوشتن انشاءالله ذیل چند نکته اشاره میکنیم و پاسخ به بعضی از سوالات داده میشه. دقت داشته باشید. اولا یک نکته رو من اشاره کنم که خب از روز اولم گاهی دوستان میگفتم که مباحث رجال مباحث مبسوطی است، در کوتاه مدت شاید بهش نمیشه زیاد پرداخته بشه. چرا این بحث شروع شد؟ بعضی از رفقا گاهی پیشنهاد میکردن در گذشته هم به ما که در تابستان یک قاعده فقهی بحث اصولی که بشود در جلساتی تمام بشه مطرح بشه و بسیار روی این نکات. ببینید اون نکته ای که انگیزه شد برای که بنده این بحث رو شروع کنم، علت اصلیش این بود که اولا در طی این مباحث در حدی در این مقدمات نیاز به علم رجال رو دوستان دانستن. از طرفی بنده مخصوصا حالا حوزه قم بیشتر در زمینه رجال بیاد هست و آیون مشغولن، ولی حوزه مشهد با اینکه استعدادهای فوق العاده ای درش دیده می شود و بسیار هم جالب توجهه، ولی این نکته من همیشه رنج می داد که می دیدم در این بحث کمتر پرداخته می شود و برخی از کتب تحقیقاتی که در این آونه اخیر در حوزه مشهد تابع شده است خالی از اشکالات و حالا ملاحظات زمینی که کاملا ارزش گذاری می شود و تقدیر می شود از این تلاش ها، ولی خالی از عرض کنم که اشکالات عمده‌ای، حتی اونایی که چاپ شده و من دیدم بیشتر یک جمع است و تتبع و نه تحقیق. لذا اگر این بحث شروع شد حداقل این توجه به این که به دنبال این مباحث باید انسان برود در زمینه این مباحث کار کنه. واقعا رجال یک کلید است برای استنباط احکام فقهی و حتی در غیر از فقه برای یک محقق اسلامی بسیار کاربرد داره. یکی از ضروریاتی است که یک طلبه که در صراط تحقیقه باید در این مباحث مسلط باشه. لذا بنده این نکته تو ذهنم بود که اگر جرقه‌ای در این زمینه زده شود و من نتایجشو در همین مقطع دیدم، انگیزه که در جلسه ای که شبیه خدمت بعضی از بزرگان و فضلا و اساتید و حوزه داشتیم این نکاتی که مطرح شد دیدم در بعضی این انگیزه ایجاد شده که بعد از این نکات که حالا این مباحث بیشتر مطرح بشه در حوزه و خود این نکته قابل تقدیر بود و انشالله دوستانی هم که در این زمینه خودشون بخوان کار کنن ممکنه در روز چهارشنبه ما که دیگه بتونیم بحث شبهات رو ببندیم یک ده دقیقه یک ربعی در آخرش سامت من طول بتونیم عرائضی نسبت به اهمیت مبحث و کسانی که بخوان در این زمینه تحقیق کنن کار کنن چه کنن انشالله اونجا عرائضی رو اگر بشه عرض کنیم که خط و راهی باشد که انشالله بتونیم تو این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم. من اینجا اشاره به یک نکته میکنم که در اهمیت بحث مرحوم شیخ محمد طه نجف عالم بسیار بزرگ فهیم شیعی از شاگردان مکتب شیخ انصاری کتابی دارم به نام اتقان المقال فی احوال الرجال. در مقدمه این کتاب مطالب جالبی رو در اهمیت علم رجال بحث میکنن، جایگاهش، اینکه چقدر در استنباط احکام دخیل علم رجال. بعدم یه نکته در خاتمه بحث میفرماین فلعمری هو اولا مما ابتلا به ابناء العصر من صرف العمر فی تطویل غریب فی الاصول عار عن المحصول و اتناب زائد على مقدار الحاجت طویل لا یسمر سل التعطیل. من قسم به جان خودم که توجه به رجال، زنی که گله می کنم که چرا توجه کمتر شده، توجه به رجال بسیار اولاست از بعضی از مباحث اصولی که صرف زیاد عمر می شود و نتیجه استنباطی هم نداره. و این نکته نکته درستیست واقعا. ما خود در میدان اصول عقیدمون اینه باید بسیار دقیق و عمیق و عریق مباحث اصولی خونده بشه، چون زیر ساخت استدلال مباحث فقهی است. اما گاهی وضعیت و اوضاعی ما به شکلی دچار شده است که در یه سری مباحث اصولی، مخصوصا در مباحث خارج، مباحث اصولی مبتلا به گاهی توجه نمیشه، در یک بحث اصولی 6 ماه وقت صرف میشود. یکی از اساتید رو محفظه الله عرض کردم به بحثی دیشون در حدود 3 ماه خورده ای بحث کردن، آخرش ثمرش رو با نظر خواستن ثابت کنن. یعنی میدونید هر بحثی که ثمرش ثمره فقهی نداره یا نمیشود ثمره فقهی براش درست کرد با نظر میان، اگه کسی نظر کنه این چنین چنان میشود، مثلا با نظر میان بحث رو. لذا یک بازنگری در زمینه که سطور رو بنده معتقدم به قوت باید خونده بشه، اما در مباحث خارج باید بازنگری بشود، شیوه های جدید، مباحث تازه طرح بشه، مباحثی که ثمره علمی نداره حذف بشود که تطویل بلا طائل نباشه. علاوه حال اهمیت بحث رجال همین قد که اشاره شد و توجه به اهمیت بحث همین مقدار شاید مفید باشه، ولو حالا انشاءالله به شکلی اگر این مباحث در قوم فرصتی شد ادامه پیدا کرد، انشاءالله حالا ممکنه باز نوارها دست دوستان برسد و استفاده کنن، یا اگر حالا در تابستان آینده این حیات بود و فرصت بود و موقعیت بود و البته پیشنهادات دوستان ده من خیلی مایلم گاهی بشنوم نظراتی دارن، چون انشاءالله اگر خدا بخواد ممکنه سال آینده هم مباحث به شکلی ادامه پیدا کنه، چون بعضی از بزرگان از مراجعمونی تأکید رو داشتن، بنده خدمتشون رسیده بودم پارسال سوال کردن، از کردم تابستون مشهد هستیم، فهمیدم برنامه‌ای دارید، از کردم نه برنامه مبسوطی نه، ایشون بسیار تحریص و تأکید کردن که چرا این موقعیت از دست بره، چرا حالا مباحثه نباشه دوستان استفاده نکنن، و تأکید ایشون و باز اون تأکید مؤکدی که استادمون مرحوم آیت الله علم الهدى رحمت الله علیه و قدس الله روحه و زکیه در یکی دو ماه آخر عمرشون من بیمارستان خدمتشون رسیدم، خیلی دعا کردن بلا مطالبی فرمودن حالا قوم رفتید خوب، ولی توجه به مشهد و حوزه و نکاتی از مرحوم آقای میلانی گفتن که بنده رو خیلی تکون داد که واقعا در این که ما اگر توجه نکنیم به این حوزه عریق و عمیق و ریشه‌ای، هر کسی در هر حدی ازش ساخته است شاید واقعا مسئولیت داشته باشه. اینا انگیزه ای شد که گفته بعضی از دوستانی بحث شروع بشه. حالا برای آینده هم پیشنهادات دوستان رو، نکته نظرات دوستان رو ما میشنویم، مطلبی، نکته نظری، پیشنهادی نسبت به مباحث آینده اگر عمری، حیاتی، موقعیتی بود دوستان پیشنهاداتی داشته باشن، تا اگر بحث خاص ادامه پیدا کنه با عرض کنم که سبک بهتر و انشالله بیشتر بشود استفاده بشه. این نکته ای که حالا در این زمینه خواستم عرض کنم، دوستان تحقیقات زیادی حالا نوشتن، سوالات به بنده میدادن، استفاده میکردیم. یکی از تحقیقاتی که یکی از دوستان نوشته در 3 صفحه و زحمت کشیده، من نیاز دیدم اینو یه مقداری بررسی و نقدش بکنیم تا هم ارزش گذاری بر تحقیق دوستان باشه، بدونن که ما توجه داریم به مطالب دوستان و هم علایال مطالب علمی که اینجا گفته شده یه مقدار مناقشه بشه. این حالا میشه گفت مقاله‌ای که ایشون نوشتن بیشتر نگاه به یکی از مباحثی که ما داشتیم و اون بحث این بود که چرا باید به علم رجال پرداخت. ما گفتیم 5 دلیل علما برای ضرورت نیاز به علم رجال مطرح میکنن. دلیل اولی را از بعضی از اعلام مدرسه قم و مشهد نقل کردیم و نقد کردیم. دلیل دومی رو خودمون مطرح کردیم که مبسوط مقدمه برش ذکر کردیم که در اون مقدمه مطلب محوری این بود که در بین احادیث پیامبر و اهل بیت احادیث موضوعه داریم، احادیث مکذوبه داریم. به خاطر تشخیص بین احادیث موضوعه و مکذوبه نیاز به علم رجال خواهیم داشت. این برادر فاضلمون نقد کردن این بحث رو. 4 نکته رو در ضمن مباحث ایشون بنده اشاره میکنم. نکته اولی که بله ایشون مطرح کردن اینه که گفتن اولا در عصر ائمه تدوین و تصحیح احادیث شروع شد، در عصر امام صادق تمییز احادیث صحیح از سقیم گذشته که از پیغمبر و سایر ائمه بود مطرح شد، بعد در عصر امام رضا حضرت تصحیح کردن احادیث رو، احادیث موضوعه رو برداشتن، تا این بحث رسید به زمان شیخ کلینی و شیخ صدوق و غیره. لذا مثلا خواستم بگم ما که نیازی نداریم، این احادیث پالایش شده، بررسی شده، امام صادق احادیث گذشته رو نقد کردن، امام رضا باز احادیث مکذوبه و موضوعی که از زمان امام صادق تا امام رضا بوده بررسی کردن. بنده اضافه میکنم امام حسن عسکری برخی از احادیث موضوعه رو نقد کردن، بررسی کردن، تصحیح کردن. پس دیگه احادیث ما پالایش شده است، ما احادیث موضوعه مثلا نداریم یا شاید خیلی کم داریم. این نکته اولی که در نوشته ایشون مطرح شده. اینجا ما عرض میکنیم ببینید در بحث بررسی کتب اربعه ما به تفصیل اونجا وارد بحث میشیم، شیوه تدوین حدیث رو در مجامع شیعه بررسی میکنیم. به نحو موجبتن جزئیه ما قبول داریم که اولا این نکته رو فراتر از این بحث من اشاره کنم، مکتب تشیع به خاطر دسترسی به معصوم تا زمان امام حسن عسکری و یه سری توقیعاتی که از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده، این که با وحی و با علم لدنی در یه استمرار زمانی متصل بوده است، خود این مسئله باعث پالایش مکتب شده در زمینه‌های بسیار فراوان. یعنی یکی از عمده‌ترین نکات قوت مذهب تشیع هم این است که مذهب تسنن با رحلت پیامبر از وحی و علم لدنی منقطع شده، عملا متصل به قیاس و استحسان و سد ذرایه و فتح ذرایه و مصالح مرسله و غیره و اون گرفتاری که براشون پیش آمد. اما مکتب تشیع این ارتباطش با علم لدنی و با ائمه معصوم دارای علم لدنی باعث شد در زمینه‌های مختلفی مکتب پالایش بشه، عقاید غیر صحیح، احکام فقهی غیر صحیح یا وارد مکتب نشه یا اگه وارد شده بود ائمه اینا رو پالایش کنن. این نکته بسیار مثبتی در مکتب تشیع بوده. نسبت به روایات هم ما در بررسی کتب اربعه و مقایسه بین کافی و صحیح بخاری اونجا نکات بسیار مهمی رو مطرح خواهیم کرد که شما میزان احادیث موضوعه رو در مکتب خلفا ببینید و میزان احادیث موضوعه رو در مکتب اهل بیت، و اگه نسبت حساب کنیم میزان احادیث موضوعه در مکتب خلفا ده ها برابر بیش از اون چیزیست که در مکتب اهل بیت وجود داره، چون ائمه یه سری احادیث رو پالایش کردن، این رو قبول داریم. اما این نکته رو دقت بکنید که آیا این پالایش در زمینه همه احادیثی که امروز در دسترس ما انجام شده است یا نشده است؟ اینجا جواب منفی است. ما بررسی خواهیم کرد به خاطر جلب تقیه‌ای که بر اهل بیت عصمت و طهارت حاکم بوده است، به هیچ وجه نمیتونستن همه احادیثی رو که از ائمه قبلی منتشر شده اینا رو گردآوری کنن، بنشینن پالایش کنن و پالایش شده به دست مردم بدن. این کار نسبت به همه احادیث موجود در کتب شیعه انجام نشده. و این نکته ای که این برادر ما متذکر شدن همون نکته ای است که به نظر ما سبب گاهی یه مقدار حالا نسبت خطا ندیم سبب نکته ای شده است که مرحوم شیخ الرعاملی در خاتمه وسائل در فائده نهم از فوائدی که در خاتمه وسائل ذکر میکنن به همین نکته ای که ایشون اشاره کردن، مرحوم شیخ الرعاملی هم به همین نکته اشاره میکنن و بعد توضیح میدم که این احادیثی که من از حتی تا کتاب نقل میکنم همش معتبر و صحیح و قابل اعتماده و نیاز به نقاش و مناقشه رجالی و بررسی نداره. ما میخوام عرض کنیم موجبتاً جزئیه یه سری از روایات رو ائمه در دسترسشون بود جز اجازه میداد پالایش کردن، لذا در منابع کتب اربعه ما بررسی میکنیم اون اصول اربعه ای که شیعه داشته است، برخی از این اصول حتی به تأیید ائمه رسیده. مثلا اینجا عرض کنم که عبدالله ابن سعید ابن حیان در شرح حالش نوشتن لهو کتاب دیار، مرحوم نجاشی میگه کتاب دیار داشت، عرضه علی امام الرضا، این کتاب رو عرضه کرد بر امام هشتم، امام هشتم تایید کرده. عبدالله ابن علی الحلبی نجاشی میگه لهو کتاب معمول علی و سنت الکتاب المنسوب الی و عرضه علی ابی عبدالله فصححه، کتابشو بر امام صادق علیه السلام عرضه داشت، امام تصحیح کردن. موجبتن جزئیه درسته، اما این نکته رو دقت کنید. یا حالا مثال دیگه من نوشتم ان ابا هاشم الجعفری عرض کتاب یوم و لیله تصنیف یونس علی ابی محمد العسکری فقال اعطاه الله بكل حرف نورا یوم القیامه. آقای ابا هاشم جعفری کتاب یونس رو، کتاب یوم و لیله یونس رو به امام عسکری عرضه میداره، امام تاییدش میکنه، میگه اعطاه الله بكل حرف نورا الی یوم القیامه، یا یوم القیامه. مثلا برخی از این کتب عرضه شده و پالایش شده، اما آیا تمام اون اصول اربعه که کتب اربعه متخذه از اونها چنین بوده؟ به هیچ وجه. شما تنها رجال نجاشی رو نگاه کنید، به بیش از 170 نفر از روات ما نسبت میده که اینا کتاب مشهور عرض کنم که داشتن. در بین این بیش از 170 نفر 3 نفر پیدا میکنیم که کتابشون رو به ائمه عرضه کردن، ائمه تایید کردن، یا یکی 2 نفر پیدا میکنیم احادیثشون رو عرضه کردن، ائمه پالایش کردن. اما نسبت به سایر اصول، سایر عرض کنم که کتبی که روات و اصحاب داشتن، این نکته وجود نداشته. و شاهد علیه بعضی از کتب الان در دسترس ما هست، بسیار محل تأمله. در بحث بررسی عرض کنم که کتبی رو که مرحوم نوری ازش نقل کرده، اونجا به تفصیل ما بحثی داریم که مرحوم نوری که به کتاب مستدرک الوسائل رسید، جهتش این بود یه سری کتب خطی از هندوستان برش آوردن، یک کتاب درده اینا پیدا کرد به نام اشعثیات و یا جعفریات. این کتاب رو دید، روایاتی از امام صادق علیه السلام مؤلف این کتاب در این کتاب جمع کرده، اینا رو اسناد به امام صادق داده. این کتاب در دست مرحوم شیخ الرعاملی نبوده به ادعای مرحوم نوری، یا به نظر ما بر طبق قرائنی ممکنه بوده و ایشون عمل نکرده به این کتاب، معتبر ندانسته این کتاب رو. مرحوم نوری ادعا میکنه اعتبار این کتاب رو. صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 398 کتاب امر به معروف و نهی از منکر روایتی را از اشعثیات نقل میکنه، بعد به مناسبت میفرماید اکثر روایاتی که در این کتاب است مخالف با اصول معتبر اند شیعه است. روایت و جالب اینه که اشعثیات کتاب الحجش مراجعه بکنید، انسان وقتی توجه میکنه میبینه تمام روایاتی که در کتب اهل سنت آمده در رابطه با حج از امام صادق نقل شده، تقیه‌ای بوده چه بوده، همه آنها رو صاحب این کتاب جمع کرده در این کتاب. و شاید در کتاب الحج اشعثیات یک روایت از روایاتی که بر طبق مبانی شیعه در حج باشه درش وجود نداره. آیا می توان ادعا کرد که پالایش روایات در اصل ائمه آنچنان انجام شده است که دیگه روایات این کتبی که در دست ماست مورد اعتماد چنین و چنانه؟ نه، تازه در همون بحثی که یه سری از اصول به ائمه عرضه شده و بحث داریم، ما اونجا بررسی میکنیم این عرضه چگونه بوده است، تفصیل میدیم. هر عرضه کتابی بر امام موجب اعتبار کتاب نمیشود. اونجا یه بحثایی داریم راجع به دیات ظریف ابن ناصح، یه کتابیست که جمعی از محققین، ما هم قائل به اعتبارش هستیم، جمعی از محققین میگن کتاب معتبره، روایات معتبری داریم که این کتاب عرضه شد بر امام رضا علیه السلام، بر امام حسن عسکری، حضرت فرمودن نعم هو حق، روایات معتبری در کافی داریم که نعم هو صحیح، اما برخی از عالم قبول ندارن. شرح لمعه شهید رو بحث دیات رو مراجعه بکنید، مسالک شهید رو مراجعه بکنید، در بحث دیات به مناسبت از عرض کنم کتاب ظریف ابن ناصح که یک روایت مفصل از حضرت امیر است نقل میکنه، بعد شهید ثانی صریحا تخطئه میکنه این کتاب رو و این روایت رو، میگه روایت ضعیفه به خاطر وجود سهل ابن زیاد، حسن ابن علی ابن فضال در سند این روایت، و خب مطالب شهید ثانی اونجا داره. خلاصه میخوام عرض کنم که این نکته رو مسلم نگیرن که نکته الهام گرفته از مرحوم شیخ الرعاملیست در کتاب وسائل شیعه در خاتمه وسائل، این نکته رو مسلم نگیرن که در زمان ائمه این پالایش انجام شده است، لذا چون این پالایش انجام شده است دیگه پس کتب ما خالی از احادیث موضوع هست. نه، این چنین نیست. نکته دومی در بحثشون در این مقالهشون ایشون دارن که در نکته دوم میگن بعد هم در زمان شیخ کلینی، شیخ صدوق و دیگر معاصرین، این بزرگان مشغول تمییز حدیث شدند تا احادیث به صورت مدون در آمد و مثلا ممکنه یه سری احادیث موضوعه رو از بین احادیث برداشتن. خب اینجا هم ما باز مناقشاتی داریم، قبول داریم شیخ کلینی زحماتی ایشون به عرض کردن در بحث کتاب کافی و مقایسه کتاب کافی با صحیح بخاری اهل سنت به نتایج بسیار ارزنده نسبت به کتاب کافی میرسید. ارزش بسیار والایی این کتاب، زحمت 20 ساله‌ای که مرحوم شیخ کلینی در تقییم و عرض کنم پالایش احادیث کشیدن، ارزش ایشون یا شیخ صدوق و در حد بعدی اینا شیخ طوسی، قابل دقت، قابل ارج گذاری، واقعا زحمت کشیدن بزرگان سلف ما. اما این باعث نمی شود که ما بگوییم زحمت شیخ کلینی و تلاش شیخ کلینی آنچنان نتیجه داد که پس تمام احادیثی که در کتاب کافی وجود دارد معتبر قابل اعتماده. نه، اونجا بررسی میکنیم حرفی رو که مرحوم شیخ قرعاملی داره، امین استرابادی داره، دیگر از اخباریین دارن که روایات و کتب اربعه قطعی و صدور است، بررسی کامل میکنیم، توضیحات و تحقیقات زیبایی جالبی است از بزرگان استفاده کرده ایم، مدرسه نجف داره، دیگران داره، نکاتی ما بهش اضافه کرده ایم، بررسی میکنیم خود شیخ صدوق روایات، همه روایات رو شیخ کلینی در کافی عرض کنم مطرح میکنه قبول نداره، معتبر نمیدانه، لذا من لا یحضر الفقیه مینویسه. شیخ طوسی شیخ مفید به این روایات با اینکه متقارب العصر بودن به دیدگاه قطعی و صدور نگاه نمی کنه، نقادی داره نسبت به این روایات. در طب موارد زیادی از کتب شیخ مفید شیخ صدوق میاریم استناد میکنیم که یه سری روایاتی که در کافی و جاهای دیگه است اینا تخطئه کردن، تضعیف کردن، مرسل دانستن، ضعیف دانستن، قابل اعتماد ندانستن. پس این چنین نیست که ما بگوییم اگر زحمتی در این رابطه کشیده شده است این زحمت باعث شده است که دیگه عرض کنم که تمام اون روایات قطعی صدور و معتبر باشه. نه، بزرگانی که معاصر با این آیین بودن این دیدگاه رو نداشتن و بعد چه برسه به ما که حالا بررسی میکنیم یه سری رواتی که احادیث موضوعه دارن ولی کتب اربعه آمده است اینا رو اشاره میکنیم، خب نتایج رو خواهیم گرفت. نکته سومی ایشون در زیر مقالهشون نوشتن که اشاره کردن آقا یه سری کتب حدیثی اولا اجازه نقل روایت رو مطرح کردن، بعد تواتر بعضی از کتب و مصنفات اشاره شده، یه سری کتب و مصنفات به تواتر به دست ما رسیده، لذا دیگه مناقشه در اونها مثلا چرا. باز عرض میکنیم موجبتا جزئیه این سخن مورد قبول برخی از کتب روایی، ما طرق متواتر یا طریق واحد صحیح به اثباتش داریم، بسیار معتبر قابل دقت. اما در بحث مصادر کتاب وسائل شیعه ما بررسی میکنیم، ما هستیم و مقام علمی نمیخوایم تقلید بکنیم، یه سری از کتب که در دسترس بزرگان بوده است حتی ما نه اینکه طریق متواتر به اونا نداریم که یک طریق صحیح هم به اونا نداریم، و این عدم طریق صحیح به اونا موجب می شود نتوانیم به اون کتب اعتماد بکنیم. در مصادر وسائل شیعه ما به تفصیل بررسی می کنیم، یه سری از مصادر کتاب طرق معتبر داره رو چشم ما، مثلا از این نمونه از کتاب المزار محمد ابن عمام اسکافی، خب طریق معتبر مرحوم شیخ قرعاملی صاحب وسائل شیعه به این کتاب داره مع الواسطه نقل میکنه. کتاب مبعث از علی ابن ابراهیم ابن هاشم صاحب وسائل طریق صحیح به همه کتب علی ابن ابراهیم داره. کتاب عمل ذی الحجه از حسن ابن محمد ابن اسماعیل سید ابن طاووس، ولو شیخ قرعاملی به این کتاب شاید طریق معتبر به نظر ما اون طریقش معتبر نیست، اما سید ابن طاووس در کتاب اقبال صفحه 317 میفرماید من این کتاب رو به خط مؤلف دیدم. این شهادت سید ابن طاووس رو به زمینه این که شهادت عدل واحد در موضوعات حجت میدانیم تو رجال اثبات میکنیم، خود این شهادت سید ابن طاووس قرینه میشود که این کتاب عمل ذی الحجه به نظرمون معتبر میشه. اما یه سری کتب هم هست که نه الواسطه مرحوم صاحب وسائل از اینا نقل کرده به نظر ما اینا قابل اعتبار نمی باشد، اونجا به تفصیل اشاره می کنیم. مثلا کتاب کسته عمل شهر رمضان کنز اللواقید مال ابوالفضل ابن محمد، خب این آقا چیه؟ مؤلف مجهوله، طرق شیخ قرعاملی به این مؤلف مجهوله، آیا ما می توانیم از شیخ قرعاملی تقلید کنیم روایات این که این کتاب نقل شده است به دیدگاه اعتبار بهش نگاه بکنیم؟ به هیچ وجه، تحقیق دیگه این اجازه رو به ما نمیده. کتاب عبدالله ابن مغیره خودش ثقه است، 5 تا کتاب داره، نجاشی طریق داره به 2 تا کتابش، کتاب وضو و کتاب صلاتش، اما برخی از کتب دیگرش به نظر ما طریق معتبر به کتبش نیست، طریق معتبر نباشه میتونیم استناد کنیم بهش. فضل الکوفه مال محمد ابن علی علوی، تحفة المؤمن، عوارف المعارف، یک کتاب فقهی است، نه اون کتابی که شهاب الدین نوشته است و کتابی منسوب به یکی از عرفا و متصرفه، نه، عوارف المعارف کتاب فقهی بوده. مرحوم شیخ الراملی به نظر ما طریق معتبر به این کتاب نداره، از این کتاب معلواسته نقل کرده. آیا ما میتوانیم این نقل رو معتبر بدانیم با استناد به اینکه خود شیخ الراملی با استناد به 23 دلیل تو خاتمه در فایده نهم میگه همه این کتابی که من نقل کردم معتبرن؟ مناقشه علمی این اجازه رو نمیدهد. عرض کنم که اینم نکته سومی که در این نوشته بود. نکته چهارمی که به نظر من یکی از مهمترین نکات این نوشته بود، ایشون نوشتن که چرا شما تأکید بر بحث علم رجال و مبتنی بر بحث احادیث موضوعه کردی؟ مرحوم آقای خویی در مدرسه نجف در معجم رجالشون جلد 1 صفحه 20 دلیل احتیاج به علم رجال رو به شکل دیگه با این تفاوت بیان میکنن. اون دلیل به نظر ما بهتر است. ایشون بیان میکنن در یک کلمه، خلاصه اینو میگن، ما در علم اصول ثابت کردیم که خبر ثقه حجت است. خب وقتی این در علم اصول ثابت شد، حالا نتیجه میگیریم که ما باید ببینیم خبر ثقه کدامه، خبر غیر ثقه کدامه. پس نیاز به علم رجال داریم به خاطر اینکه خبر ثقه حجت معتبر است. دیگه هیچ بحث از احادیث موضوعه رو به حرفا هم مثلا مطرح نمیکنن. دقت کنید، ما کاملا توجه به دلیل ایشون داشتیم. به نظر ما اون دلیل نسبت به بعض المبانی قابل استدلال است، به خاطر اینکه در جای خودش توضیح داده شده در بحث حجیت خبر ثقه مبانی است بین علما. بعضی از علما میگن خبر ثقه حجت، برخی از علمای متقدم و برخی از متأخرین میگن لازم نیست خبر ثقه باشه، خبری که رسوخ به صدورش داریم حجته. برخی از علما مثل مرحوم آشق حسین هلی استاد بعضی از اعلام قوم و مشهد و نجف، انسان اصولی بسیار محقق، ایشون مبناش اینه که خبری رو که مشهور بهش عمل کردن حجت هست. آیا ما باید جوری استدلال کنیم که طبق همه این مبانی ما نیاز به علم رجال داشته باشیم یا نه؟ و آیا باید جوری استدلال کرد که اون اشکالی که بر دلیل اول ما خودمون وارد کردیم و اون اشکال این بود که گفتیم اون آقا میگوید عدق دلیل نمیدونم مستحکم ترین دلیل بر نیاز به علم رجال این است که در باب تعارض ما مرجعات را اخذ میکنیم و مرجعات از علم رجال استفاده میکنیم. مگه اونجا اشکال نکردیم ما که آقا این یک مبناست؟ خیلی از آقایون در باب تعارض در علم اصول اخذ به مرجعات را قبول ندارن اصلا، از جمله مرحوم آخوند صاحب کفایه مثلا و دیگران. اگر ما بیاییم این مشی رو در نیاز به علم رجال داشته باشیم، این اون اشکال بر ما وارد است. این استدلال کارساز است به شرطی که ما بگوییم خبر ثقه حجته. اما اگر گفتیم خبر موثوق صدور حجته، اصلا ما به روایت کاری نداریم. پس باید اون مقدم دخیل باشد که اخبار موضوع در بین روایات داریم و این مسئله باعث می شود چون علم اجمالی داریم به اخبار موضوع نه وثوق به صدور برامون پیدا بشه و نه اگر مشهورم عمل کرده باشن، چون احتمال میدیم این خبر احتمال اقلای خبر موضوع باشه دیگه قابل توجه برای ما نیست. لذا اون مقدمه وجود اخبار موضوع برای نیاز به علم رجال قطعا لازمه. و جالب این است که خود مدرسه نجف ولی در این استدلال از این مقدمه فرار کردن، اما در همون جلد اول معجم رجالشون صفحه 22 در بحث حجیت کتب اربعه اول صفحه همونجا مراجعه کنید، مجبور شدن به این نکته تمسک کنن. در اونجا که از اخباری این نقل کردن این روایات الکتب الاربعه قطعیت الصدور، بعد میگن و هذا القول باطل من اصله، مطالبی دارن بعد اینو اضافه میکنن ولا سیما ان فی روایات الکتب الاربعه من هو معروف بالکذب والوعد. برخی از روایات کتب اربعه معروف به کذب و وضع. از این بالاتر بعدشون در پایان این تحقیقشون ادعا میکنن، برخی از نقلم میکنن درستم هست، برخی از روایاتی که در کتاب کافی وارد شده ما قطع به عدم صدورش از معصوم داریم، یقین داریم اینا دروغ و معصوم نسبت داده شده. پس علاوه ها در این نیاز به علم رجال نیاز به این مقدمه خواهد بود، لذا این مقدمه با اون تفسیر بیان شد. این حالا نقدی که بر این نوشته برادرمون داشتیم و البته بسیار استفاده کردیم و زحمت کشیده بودند. و خب دیگه ما این بحث رو در اینجا خاتمه میدیم. از کردم حالا دیگه انشالله اگر در قوم ادامه پیدا کرد نوارها، یا اگر به نحوی توفیق بود ایام تعطیلی سال آینده اگر حیات بود توفیق بود، این بحث انشالله در شکلی شاید انشالله ادامه پیدا کنیم. عرض میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتیم، انشالله که ما رو از دعای خیر فراموش نمی کنن. فردا و پس فردا انشالله بحث شبه شناسی هست، ادامه اون بحث مهدویت و شبه ابن خلدون رو جواب میدیم، بحث رو مقداری عرض کنم جمع جورش می کنیم. بعد ولو در اون بحث هم یه سری شبهات جدید مطرحه که دیگه شاید فرصت پرداختن به اون شبهات نباشه. فردا انشالله اشاراتی به اون بحث داریم. پس فردا رو هم میخوام یه سری تذکرات و نکاتی رو در رابطه با شیوه درس خوندن مباحث دیگه انشاءالله عرایض رو خدمت دوستان عرض کنیم و دیگه این مباحث رو خاتمه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.